بازار اعتباری داشته باشیم و این به صورت فزاینده کل اقتصاد رو دچار اخلال خواهد کرد. اتفاقی که در آمریکای 2008 افتاد همین بود. این وام‌های مسکن چندین بار به صورت اوراق مشتقه دست به دست شده بود. وقتی یک وام دچار نکول شد، 8 نفر یا بیشتر یا کمتر یا تعداد قابل توجهی اینها در بازار اعتباری که این اوراق دست به دست کردن، همه اینها دچار مشکل شدند و کل بازار رو دچار اشکال کرد. به صورت دومینو این نظام ربوی روی هم افتاد و بزرگترین اقتصاد دنیا رو در زمان خودش دچار اخلال کرد. و اگر نبود قدرت نظامی و قدرت سیاسی دولت آمریکا، قطعاً اقتصاد آمریکا فرو ریخته بود و حتی اینها به صورت فیزیکی و جبری جلوی سقوط رو گرفتن. اینا کل سیستم های انفورماتیک و الکترونیکی بازارهای سرمایهشون، بازارهای پولیشون رو به صورت دستوری خاموش کردن و نگذاشتن دیگه معاملات صورت بگیره، نگذاشتن سقوط ادامه پیدا بکنه.
حتی خیلی از مردم که تو صف میسن سرمایه‌شون هم بگیرن، به اونها هم
بله
تقریبا میشه گفت اجازه نرسید
و بخش اعظم زیان رو هم دولت آمریکا جبران کرد از طریق حالا باج‌هایی که از کل دنیا میگیره. و اون موقع هم در زمان جورج بوش پدر و هم بعد ریاست جمهوری دولت بعدی یعنی اوباما، کشورهای بزرگ دنیا، کشورهای ثروتمند دنیا رو موظف کردن، مجبور کردن که اوراق قرضه آمریکا رو بخرن تا اقتصاد آمریکا نجات پیدا بکنه. یعنی نتیجه یک نظام ربوی این بود که کل دنیا رو دچار مشکل کرد. و خب حالا این از نتایج سحر است تا باش تا صبح دولتت بدمد. واقعا امکان نداره که نظام ربوی به این نحو به این شکل ادامه پیدا بکنه. پس من اگه بخوام جمع‌بندی بکنم از عرایزم در مورد این سوالی که حضرت عالی فرمودید، قاعدتا اسلام به دنبال این هستش که عدالت برقرار بشه، ظلم نشه و به کسی نه کسی ظلم بکنه نه مورد ظلم قرار بگیره. و راهش این هستش که ما سعی بکنیم نظام حقیقی و نظام واقعی بازار از نظام اعتباری فاصله چندانی نگیره. این فاصله هرچه بیشتر بشه، احتمال اینکه اقتصاد دچار اختلال بشه، احتمال اینکه دچار تلاطم‌های اقتصادی بشه و این تلاطم‌ها چندین برابر اثر بکنه رو اقتصاد، خب این بیشتر هست و به صلاح اقتصاد نیست که به این سمت حرکت بکنه. شاید نفع‌های کوتاه مدت ما رو متمایل بکنه که این فاصله بین بازار حقیقی و اعتباری رو زیاد بکنیم، اما نفع دائمی اقتصاد و ثبات اقتصادی ایجاب میکنه، الزام میکنه ما رو که نگذاریم فاصله بین این بازار حقیقی و بازار واقعی فاصله زیاد بشه.
بله.
و سعی بکنیم که اینها رو به هم نزدیکتر بکنیم. به ازای یک کالایی که در اقتصاد معامله میشه، منابع بیاد همراه با او، اون رو تامین مالی بکنه و این تامین مالی باعث بشه که مردم از رفاه بیشتری برخوردار بشن. همه کنش ها و واکنش های اقتصادی برای ایجاد یک رفاه بیشتر برای مردمه، در حالی که نظام ربوی اگر رفاه رو در کوتاه مدت تامین بکنه، با توجه به بحران های مالی که قطعا ایجاد خواهد کرد، که این بحران ها نشأت گرفته است فاصله بازار حقیقی از بازار اعتباری است، ما رو به سمت بی ثباتی رهنمون خواهد ساخت و رفاه جامعه را در کل کمتر خواهد کرد.
خیلی متشکر از توضیحات کاملتون استاد محقق نیا. دوستان گرامی، با رادیو معارف همراهید. برنامه پیشرفت در خصوص الگوی بانکی نظام جمهوری اسلامی ایران داریم صحبت میکنیم که چه شاخصهایی داره و چگونه باید باشه. انشاءالله با ما باشید تا پایان این برنامه.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
الگوی پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب هست.
بررسی ابعاد و شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو سراسری معارف، با برنامه پیشرفت مباحث استاد محقق نیا رو میشنوید و صحبت خوبی ایشون در موضوع بانکداری متناسب با جمهوری اسلامی ایران و آنچه که در شأن جمهوری اسلامی ایران هست. در خصوص شاخصهای این بانک صحبت میکنیم که شاخص حذف ربا رو آقای دکتر محقق نیا در خصوصش دارن توضیح میدن. خب حالا من اینطوری از صحبت حضرت علی برداشت میکنم جناب استاد محقق نیا که در عقود اسلامی که شارع مقدس اومده یک طراحی‌هایی صورت داده و یک چارچوب‌هایی رو مشخص کرده، اگر در اون قالب ما حرکت کنیم، همه اون کسانی که در کنار این عقد اومدن وارد شدن، چه تسهیلات دهنده چه بانک چه تسهیلات گیرنده، همه منتفع میشن و چرخه اقتصاد هم داره عادلانه میچرخه و همه دارن ازش اون گره مشکلاتشون رو باز میکنن. سرمایه گذار یه جور، تسهیلات گیرنده یه جور و بانک یه جور. اما در نظام ربوی این اتفاق نمیفته و در حقیقت از پیامدهای شوم و منفی اون فاصله طبقاتی بسیار زیادی که یه عده‌ای در ظاهر میرن بالا، اما بخش‌های مختلفی از جامعه در بدهکاری و خیلی از مشکلات شدید اقتصادی گرفتار هستن و میبینیم که اتفاقات بدی در جامعه میفته. اینها رو ما میتونیم ببینیم. البته اون کسی هم که ربا میگیره به ظاهر داره وضعیتش الان مثلا خیلی بزرگ جلوه میکنه، طبق وعده الهی این سرمایه بهش وفا نخواهد
من
کرد.
یه خاطره نقل بکنم. یه وقت در فرودگاه تبریز بودیم با یه سری از دوستان بخش مالی و بانکی. یک آقای فعال اقتصادی در تبریز اومد پیش من، گفت آقا ربا چرا حرامه؟ خب من براش توضیح دادم، گفت ببین آقا من این کارخونه‌ای که دارم نتیجه یه قرض ربویه و الانم خیلی موفقم و یه کارخونه خیلی عظیم و شناخته شده ای داشت. گفتم خب این قرضی که شما گرفتی اگر در ابتدای کار همراه با شکست مواجه میشد فعالیت شما، واقعیتش باید پول اون آقا رو میدادی یا نه از جیب میدادی یا بالاخره اموال دیگه تو میفروختی میدادی؟ گفت بله بعد میدادم. خب گفتم این خب ریسک بزرگیه، حالا که موفق شدی اون آقا در حد اون پول اولیه با شما شریکه، یعنی همون مقدار ثابتی که از شما مشخص کرده و دریافت کرده، در حالی که خب شما کل فعالیت تو مدیونه اون پول هستی. اون اگه الان که موفق شدی بیش از اون چیزی که بهش پرداخت کردی باید بهش حقش هست که بهش پرداخت بشه و در هر صورت یکی از طرفین معامله و طرفین مبادله پولی الان مغبون شده. در شرایطی که شما موفق شدی او مغبون شده، در شرایطی که موفق نمی شدی شما مغبون می شدی و متضرر می شدی. خب این یعنی ظلم، این یعنی ناعدالتی و همینی که اسلام میگه اینه
و حتی اخلال در نظام اقتصادی.
و شما منتظر باش، حالا کوتاه مدت رو نمی که موفقی، اساس کارت با یک کار اشتباه بوده و با یک حرمت حرام شرعی محقق شده. امیدوارم که حالا مسئله رو تصحیح بکنی و روند توضع بکنی، ولی خدا قول داده که ربا رو محو بکنه و حالا آینده رو هم خواهیم دید.
خیلی ممنون. چون شما در فرصت قبل و این برنامه هم یک اشاره کردید به فلسفه حرمت ربا، این نکته رو لازم خدمت شنوندگان عزیز یادآور بشیم که استاد محقق نیا هم انشاءالله تایید می‌فرمایند که ما در مسائل دینی و احکام شرعی هیچ وقت به دنبال اون فلسفه واقعی حکم و تشریع حکم نیستیم، چون اصلا در اختیار ما نیست. اما خیلی از جاها خود ائمه در روایات اومدن حکمت بعضی از احکام و آثار و پیامدهای احکام رو بهش اشاره کردن، که اینم که استاد میفرمایند
اشاره تو این تکمیل فرمایش شما، چون واقعا نکات خوبی رو به موقع اشاره میفرمایید. ببینید ما دو نوع احکام داریم، یه سری احکام عبادی داریم، یه سری احکام معاملاتی و معاملی به قول معروف داریم. در احکام عبادی خیلی از مردم به دنبال این هستی که فلسفه احکام رو بفهمن، مثلا چرا ما نماز صبح دو رکعت میخونیم، چرا مثلا هفت دور به دور خونه خدا میگردیم. خیلی از اوقات آدم حج مشرف میشه، این ظاهرا میان سوال میکنن فلسفه این که ما هفت بار دور بیت الله طواف میکنیم چیه، یا مثلا سعی صفا مروه چرا هفت دور سه و نیم بار میریم و برمیگردیم یا هفت شوط انجام میدیم. در مسائل عبادی قاعدتا ما صرفا وظیفه‌مون تعبده، چون احکام عبادی تأسیسی است، خداوند اینها رو فرموده و طبق نظری که داشته فرموده و ما هم حق دخالت نداریم به دلیل عقلی. ما اگر پذیرفتیم که خداوند دانای مطلقه و حکیم مطلقه و پذیرفتیم ما بنده خدا هستیم و خالق ما اوست، او حق داره هر جوری صلاح دونست با حکمتی که داره به ما بگه که چه کاری رو انجام بده برای اینکه به او نزدیکتر بشیم. این بحث احکام عبادی است. در احکام معاملاتی دعب شارع، مشی شارع، روش شارع معمولا امضایی است. یعنی یه سری مثلا معاملات قبل از اسلام رو امضا کرده، تایید کرده، یه سریشون رو هم نفی کرده و گفته اینا شرعاً اشکال داره و کنار بگذارید. تو اینجا شناختن فلسفه احکام معاملی به ما کمک میکنه برای اینکه تنقیح منات بکنیم، یعنی تصریح بدیم در موارد مشابه و تخصیص بزنیم در موارد مشابه.
بله.
اگر یه روزی من رفتم دکتر، دکتر من گفت که انار نخور برات بده چون ترشه، من با این چون ترش بودن او که حکمت این در واقع نخوردن رو به من داره میگه، سرکه هم نباید بخورم، آب لیمو هم مثلا فرض بفرمایید که نباید، آب قوره هم نباید، هر چیزی که ترش هست نباید بخورم. از اون طرف اگر انار شیرین پیدا کردم میتونم این انار رو مصرف کنم. پس این انار نخور چون ترشه با تنقیح منات هم تخصیص میزنه انار شیرین رو و هم تعمیم میده در سایر ترشیجات و این برها کمک میکنه. ما اگر در احکام معاملی دنبال فلسفه باشیم، فلسفه حرمت یا حلیت باشیم، اشکالی نداره، یعنی این خارج از تعبد نیست.
بله.
و
وقتی میخوام بگم اون فلسفه واقعی حکم اندلا محفوظه، اما ما آثار و نتایج این احکام رو میبینیم.
بعدی که ما عقلمون میرسه به ما، بعدی که فهم و شعور ما و درک ما میرسه، این هست و تحلیلی که میکنیم
با استفاده از بیان خود ائمه.
ولی یه نکته رو حتما چیز میکنیم، در ذهنمون نقش میندازیم و ثابت میکنیم که خداوند حکیمه و کار عبس نمیکنه و کار بیهوده نمیکنه.
اینو در جای قبل ما پذیرفتیم که اومدیم به این آیین رو آوردیم.
حتماً. و حرمت ربا از روی بیدلیلی نیست، از روی بیحکمتی نیست و حتما حکمت داشته و باید ما به اون
حداقل اینه که آثارش رو در جامعه داریم میبینیم،
مقید و ملتزم باشیم.
خیلی متشکرم.
الان آثارش رو در جامعه میبینیم، بعضی ها جامعه غربی رو مثال میزنن، خب اونا جامعه ربوی ان الان موفقن، در حالی که واقعا شاید اطلاع ندارن مردم ما که در حوزه های مالی نهایتا هر 10 سال یه بار اونا دچار بحران های عظیم میشن. علتش هم همین ربوی بودنه، یعنی هرچی نظام های اینها ربوی تره، هرچی فاصله بازارهای حقیقی از بازارهای اعتباری بیشتره، اینها دچار بحران میشن.
خود مردم هم واکنش نشون میدن، جنبش وال استریت همین بود دیگه.
بله. حالا اینا هضم میکنن در خودشون یا با ابزارهای رسانه‌ای یا با ابزارهای سیاسی یا با ابزارهای در واقع نظامی که دارن. وقتی اینها هژمونی نظامی دارن، دنیا رو سعی میکنن کمک خودشون بیارن جهت هضم این بحران‌های اقتصادی. در دوره کلینتون این بحران شد، در دوره جورج بوش شد، جورج بوش پسر، در دوره ریگان شد، قبل از اون شد، در دوره کندی شد. همه اینا در آمریکا وقتی آدم مراجعه میکنه اینه، با توجه به مکاتب اقتصادی که ما مطلع هستیم و دانشمندان اقتصادی که اونجا دارن و راه حل دادن برای این بحران‌هایی که در جامعهش هست، ببینیم هر دهه‌ای در آمریکا بحران‌های اقتصادی ناشی از نظام مالی ربوی دامنگیرشون شده و اقتصادشون رو اذیت کرده. اگر این بحران‌ها نبود، چه بسا اقتصاد اونها خیلی بهتر از اینی که الان هست می‌بود.
خیلی ممنون و متشکر. یعنی میتونیم بگیم خیلی شفاف و صریح که هیچ نظام اقتصادی نمیتونه موفق باشه مگر بر پایه عدالت، و اگر بر پایه ظلم، که یکی از مصادیق بارز نظام اقتصادی ظالمانه نظام ربوی است، اینها در جای خودش ممکنه یه مدتی اینها فکر کنن که دارن موفق عمل میکنن، اما شکست خواهند خورد، همونطور که استاد در مصادیق و مواردی که یادآور شدن اشاره کردن. با رادیو معارف همراهید، برنامه پیشرفت انشالله در خدمت شما خواهیم بود و فاصله کوتاهی میگیریم، انشالله مباحث رو پی میگیریم.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی، یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان، روشنی بخش ساحت جانهاست.
همچنان رادیو سراسری معارف رو میشنوید. برنامه پیشرفت و مباحث کارشناس محترم برنامه جناب استاد محقق نیا در موضوع بانک متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران. در موضوع شاخص ها رسیدیم به شاخص حذف ربا که علاوه بر تبیین مباحث دینی و توصیه هایی که شده و همینطور مذمت هایی که در خصوص انجام ربا به ما گفته شده در آیات، انشالله استاد محقق نیا میخوان روایات این موضوع رو هم بهش اشاره کنن، البته بعد از سالهای خیلی دقیق و فنی که در موضوع اجرای ربا و مقایسه اون با سودی که در قالب عقود اسلامی گرفته میشه ما انجام دادیم و مباحث رو مطرح کردیم، انشالله در این خصوص از روایات اسلامی هم استفاده میکنیم. بفرمایید استاد.
من در جلسات قبل و همین جلسه عرض کردم هرچه مردم ما بیشتر آشنا بشن با پیامدهای رواج و ترویج ربا و حضور ربا در زندگیشون، قاعدتا کمک میکنن به اینکه یک مطالبه عمومی ایجاد بشه که سیستم ربا رو از خودش حذف بکنه. وقتی مخاطبان نظام بانکی انسانهای متعهد و متشرعی و متدینی باشن و مقیدی باشن به چارچوبهای شرعی، نظام بانکی برای کسب سود بیشتر و جذب این مشتریان قاعدتا به دنبال این خواهد بود که نظر اونها رو تأمین بکنه و اینجا یک کار فرهنگی نیاز هست. کار فرهنگی هم از آیات روایات ثمر خواهد داد. یعنی ما اگر از آیات روایات برای مردم بگیم و اونها رو توجیه بکنیم و اونها رو آشنا بکنیم با آنچه که خداوند قرار داده در ربا، ما اگر به مردم بگیم مثلا خوردن مال یتیم یعنی آتش خوردن، خب این خیلی باعث میشه که مردم احتراز بکنن فرض بکنید یا کمتر برن به سمت این. این فرهنگ باید ایجاد بشه. اساس حذف ربا هم به نظر من یک کار ایجاد یک فرهنگ اقتصادی جدید هست، یک فرهنگ اقتصادی مترقی و بالاتر هست که مردم رو سوق بدیم و جهت بدیم به اینکه خودشون ربا رو نخوان و از ربا دوری بکنن. اگر مردم همراهی بکنن قطعا سایر نهادها هم همراهی خواهند کرد. در روایات واقعا وقتی آدم غور میکنه و مطالعه میکنه، بالاترین پیامدها و تعابیر علیه ربا شده. این خیلی عجیبه که خداوند فرماد رباخوری، یعنی در روایات ما هست رباخوری ماننده برصورت بعد اینا رو گفت در این رسانه عمومی تا مردم آشنا بشن، مانند زنای با محارم در مسجد الحرام 70 بار.
اون به قباحت و نحسی این کار
بله نیست. واقعا از این بالاتر نمیشه گفت. اولا این کار کثیفیست، زنا با محارم خیلی کثیف‌تر میشه و همه جوامع بشری رو الان پذیرفتن که این کار با محارم، که حداقل همه دیگه پذیرفتن که کار کثیفی است. اون هم 70 بار در بهترین جا، یعنی در بهترین جای عالم که مسجد الحرام هست و اون مسجد یک قطعه ای از بهشت هست، در بهترین جای عالم، نه یک بار دو بار سه بار، بدترین کار عالم رو آدم انجام بده. این خیلی سنگین میاد به ذهن انسان. مایی که موالات نداریم، مایی که دقت نمی کنیم در تأمین اموالمون، در جمع‌آوری مال باید دقت بکنیم. اگر در این ورطه بیفتیم، در ورطه نابودی و هلکه افتادیم، در ورطه نیستی افتادیم و واقعا خودمون رو با دست خودمون از بین بردیم. باید حواسمون جمع باشه، باید دقت بکنیم، باید مطالبه بکنیم، باید همه چیز رو به سیستم نسپاریم، از سیستم مطالبه بکنیم. واقعا بانک ها بیان گزارش بدن به مردم که چقدر قراردادهاشون واقعی است. بانک ها به بانک مرکزی گزارش بدن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان بانک حاکمیت، بانک حکومت اسلامی، بانک ولایت فقیه باید به مردم گزارش بده که واقعا چقدر در حذف ربا کمک کرده. در جلسات بانک مرکزی وقتی ما شرکت میکنیم، متاسفانه بعضی از مدیر عاملان بانک ها، من خودم حضور داشتم، رسما لفظ بهره رو به کار میبرن. و وقتی بهشون تذکر داده میشه ناراحت هم میشن. میگم بالاخره اینجا جمهوری اسلامیه، در جمهوری اسلامی حداقل دیگه اینجا لفظ بهره رو دیگه ظاهر رعایت بکنید، لفظ بهره رو به کار نگیرید. در همین حد هم بعضا میبینیم برخورد نمیشه و این توقع هست. بانک مرکزی وظیفه شرعی داره، از رئیس کل بانک مرکزی حتما روز قیامت سوال خواهد شد که چه کردی در حسب ربا، از کارمندان و مدیران بانکی هم سوال خواهد شد، از من طلبه هم سوال خواهد شد.
بله، من فکر میکنم الان شما صحبت رو میفرمایید چون در اون رساله دکتر راهکار اجرایی دادید.
بله.
فکر میکنم اصلا باید تصویب بشه و قانونی بشه کسانی در این مصادر قرار بگیرن، چون ما الان از میان افراد متدین تحصیل کرده در رشته اقتصاد و نظام مالی و بانکی کم نداریم، از افرادی استفاده بشه که واقعا دغدغه های دینی و شرعی داشته دارن. باشن. بله
بله، پایبندی دارن به چارچوب های شرعی. حالا بانک مرکزی تا قبل از این حتی به کمیته شرعی هم، کمیته شرعی که در همه کشورهای اسلامی کمیته شرعی
هست، بله.
هست در کنار بانک مرکزیشون مقام رسمی براش قائل نبود. اخیراً
شورای فقهی ظاهرا مشورتی بوده،
مشورتیه، الان هم مشورتیه، ولی خب با مکاتباتی که با مقام معظم رهبری شد اینها از یک چارچوب رسمی برخوردار شدن و الان این مقام رسمی مشورتی البته تلقی میشن و خب فرایندش هم یه قدر تغییر کرد. حالا این قدر پیشرفت هست ولی واقعیتش این کافی نیست.
در اون طرح لایحه‌ای که دولت و مجلس با هم داده بودن که یک نظام بانکی متناسب با جمهوری اسلامی پیش بیاد، اینطور که من اطلاع دارم اونجا وقتی خدمت مراجع معظم بردن از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، این روش تاکید کردن که این جایگاه شورای فقهی باید جایگاه رسمی باشه، همونطور که حضرت آقا امام معظم رهبری هم.
بله، حالا دولت یه قدری پیش دستی کرد برای اینکه این شورای فقهی رو به صورت غیر رسمی داشته باشه، از طرف دولت با مقام معظم رهبری تو این زمینه مکاتبه شد. الحمدلله آقا با درایت و فراست و تدبیری که داشتن فرمودن که این شورا باید باشه و خب الان هست، اما به نظر من جایگاهش هنوز اون جایگاه واقعی نیست. این شورا، این شورا مشورتیه، منتخب رئیس کله و شورایی که منتخب رئیس کل باشه قاعدتا نمیتونه خیلی تذکرهایی به جا و لازم رو بده و الان نهاد مرجعیت چون مستقل هست در واقع میتواند کارایی خودش رو داشته باشه. اون شورا هم اگر نماینده مراجع هست، نماینده ولی فقیه در سیستم هست، باید مستقل از بانک مرکزی باشه، زیر نهاد ولی فقیه قرار بگیره، در چارچوب اون قرار بگیره و در حالا یا در زیر نهاد مرجعیت قرار بگیره. امروز ما اگر طراحی کردیم برای فرض بفرمایید که ذبح مرغ در جهاد کشاورزی رهبری نماینده‌ای دارن که نظارت بکنه برای اینکه این ذبح شرعیه، واقعا بر مهمترین حلال و حرام خدا که در قرآن بیشترین تأکید روش شده زمینه هست که ما تقاضا بکنیم واقعا عاجزانه و ملتمسانه از مقام معظم رهبری که در مسائل مالی هم نماینده ای رو تعیین بکنن.
بله.
که او به صورت مستقل از سازمان هایی که الان داره فعالیت میکنه نظارت بکنه و به عنوان نماینده ولی فقیه گزارش به مردم بده که آیا این سیستم به صورت اسلامی عمل میکنه یا نمیکنه. اگر این گزارش از طرف اون نماینده ولی فقیه در نهادهای مالی به مردم ارائه بشه، آرامش ایجاد میشه و
انشالله.
باعث میشه که مردم بله. یک اطمینان خاطری رو داشته باشه.
بله. حالا برای اینکه یک زمینه بحثی هم فراهم بشه برای برنامه بعد آقای استاد محقق نیا، من یه نکته رو یادآور میشم، حالا یک دو دقیقه هم شما فرصت دارید بهش بپردازید و ان شاء الله تفصیلش رو مونه برای برنامه بعدی. خب ما این همه دغدغه که داریم و اشکال میکنیم، معلومه بخشی از نظام بانکی ما آلوده به موضوع ربا هست، همونطور که بعضی از مراجع به تصریح اشاره فرمودن و خیلی از کارشناسانی که صادقانه مرتبط هستن با نظام بانکی این رو بهش اذعان میکنن. از نظر فنی وقتی صحبت دست‌اندرکاران بانکی شنیده میشه، چون اونا الان کار دستشونه دیگه. شما هم خب با این مسائل درگیر هستید، آشنا هستید. برای انتقال از این وضعیت کلونی به یک وضعیت ایدئالی که همه دغدغه‌های دینی درش لحاظ شده باشه، از نظر فنی و اقتصادی هم بانک‌ها دچار مشکل نشن، قطعا کار ساده‌ای ما قطعا راه آسونی در پیش نداریم، کار سخت و دشواری در پیش داریم. این فرایند رو هم ما می‌خوایم در انتقال از این وضعیت یک اشاره بشه که به هر حال شدنی هست.
ببینید، در ابتدای انقلاب از اولین خواسته هایی که حضرت امام از مسئولین داشتن بحث حصر ربا بود و شاید جزء اولین مصوبات شورای انقلاب ملی شدن بانک‌ها بود و بحث حصر ربا بود. حتی من شنیدم حضرت امام فرموده بودن که من در تهران میمانم، بست میشینم و قم نمیرم تا مسئله ربا رو حل بکنید. و در مورد سایر مسائل امام این رو نفرمودن. اما علارغم همه این اهمیتی که بحث حصر ربا داره، امام یک روز هم بانک‌ها رو تعطیل نکردن، اما دو سال سه سال دانشگاه رو تعطیل کردن تا اسلامی بشه. ما با وضعیت بقرنجی مواجهیم. ما هواپیمایی که روی آسمان هست باید در همون آسمان تعمیر بکنیم و اوورهال بکنیم، چون نمیشه بدون بانک یک روز هم سیستم نمیتونه تعطیل بشه. همه اقتصاد دچار اختلال میشه اگر سیستم بانکی رو ما بخوایم تعطیل بکنیم. سیستم بانکی در حال فعالیت رو مثل هواپیمایی که در آسمان هست، ما با تعمیرات لازم رو دارش انجام. و این نشون دهنده هم اهمیت و هم سختی کاره. به این آسونیا نیست. اهتمام میخواد از جانب دولت، از جانب مراجع، از جانب سیستم بانکی و بانک مرکزی و از جانب مردم. مردم باید بخواهند، مطالبه بکنند و بدونند نتیجه کار هم رضایت خداوند رو داره، هم دنیا براشون داره و انشالله هم آخرت، هم اقتصاد سالم داره و هم انشالله آخرت رو داره و رضایت خداوند رو داره.
انشالله. خیلی ممنون از مباحث بسیار ارزشمند که می فهمید، چون کاملا این مسائل بروز هست و با زندگی روزمره مردم مرتبط هست و مردم دغدغه دارن، مردمی که به هر حال برای ارزش‌های دینیشون انقلاب کردن و خیلی از سختی‌ها رو دارن تحمل می‌کنن، دوست دارن که در نظام پولی و بانکی آنچه که مد نظر شارع مقدس هست و در قالب احکام دینی و دغدغه‌های مراجع معظم تقلید بیان میشه، اینها لحاظ بشه، اجرایی بشه. همونطور که فرمودید کار دشواری هست. مثال خوبی زدید، هواپیمایی که در آسمان هست همونجا خراب شده، می‌خوایم درستش کنیم در همون وضعیت. قطعا نمیتونیم هواپیما رو خاموش کنیم و بگیم که حالا ما میخواییم درستش بکنیم. یعنی کار دشواری در پیش داریم، اما کاری شدنی هست و میشه با هماهنگی همه دست‌اندرکار و همه صاحب نظرها به هر حال این کار رو بپیش
بریم. گریزی نیست از این مسیر. ما باید این مسیر رو طی بکنیم.
بسیار خوب استاد محقق نیا، از حضور حضرت عالی در برنامه امروز پیشرفت خیلی ممنونم.
بندم از توجه حضرت عالی و شنوندگان عزیز به این مباحث تشکر میکنم. امیدوارم مطالبی که مطرح شد مورد رضایتشون قرار گرفته باشه.
انشاءالله قطعا این مباحث رو هم بنده هم شنوندگان عزیز استفاده کردیم. در فرصت های بعد هم بحث رو با استاد محقق نیا پی خواهیم گرفت. خدا نگهدارتون.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
الله اینجا قم است.
الله
رادیو معارف.
الله الله
لا اله
غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.